ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. دیپلماتان غربی در کابل خواستار توقف فوری حملات طالبان شدند.
موقف همه یکی است که خشونت، خشدار مردم و تخریب زیربناها هرچه زودتر پایان یابد. مردم افغانستان حق دارند که به یک آتش‌بس دائمی دست پیدا کنند.
رئیس جمهور غنی طی بازدید از هرات با نظامیان و متنفذین قومی ملاقات کرد.
رئیس جمهور افغانستان ضمن دیدار با مسئولین ارشد امنیتی ولایت هرات، با بزرگان متنفذین هرات،
وزارت صحت عامه افغانستان یک بار دیگر هشدار می‌دهد که جدی نگرفتن ویروس کرونا در روزهای عید فاجعه بار خواهد بود.
در آستانه فرارسیدن عید سعیدها در افغانستان، وزارت صحت عامه کشور یک بار دیگر نگران افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا در ایام عید است.
گزارش‌ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها وزیر خارجه افغانستان به اظهارات وزیر داخلی پاکستان در مورد دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اعتراض شدید کردند. همسایه های افغانستان و روسیه تدابیر نظامی در مرزهایشان با افغانستان را افزایش دادند و مراسم عرفات امسال با اشتراک تنها چند هزار تن صبح زود امروز آغاز شد. مشروع خبرها. سفارت‌های آمریکا و 14 کشور عمدتاً اروپایی، ناتو، یونما و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان قطع فوری حملات طالبان شدند. در اعلامیه مشترک نهادها و کشورهای غربی که امروز نشر شد آمده است، حملات طالبان در مغایرت با ادعای این گروه برای حل سیاسی بحران از راه گفتگوها و حمایت آنها از پروسه صلح در دوحه قرار دارد. در اعلامیه کشتار گسترده غیر نظامیان، آوارا ساختن مردم، نقض حقوق بشر، حمله بر زندان و چندین مورد دیگر عمیقاً نکوهش شده است. شورای عالی مصالحه ملی از این اعلامیه استقبال کرده، اما گروه طالبان تا اکنون در مورد این درخواست کشورها و نهادهای غربی واکنش نشان نداده. در اعلامیه در حال برای قطع فوری حملات و جنگ درخواست شده که دیدار هیئت دولت افغانستان و طالبان دیشب بدون توافق روی آتش بس و کاهش خشونت‌ها پایان یافت. وزیر خارجه افغانستان به اظهارات وزیر داخلی پاکستان در مورد اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اعتراض شدید کرده. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پیام بر رسانه‌ها گفت که محمد انی فتمر امروز با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی گفت ابراز نظرهای وزیر داخلی پاکستان غیر مسلکی و قضاوت‌های پیش از وقت است.
وزیر امور خارجه کشور آقای محمد حنیف اتبر نگرانی خیش را در مورد تاثیرات این اظهارات بالای روند تحقیق و روابط دو جانبه ابراز داشت.
شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان پیش از این گفته بود که اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد یک توطئه از جانب اداره استخبارات هند را برای بدنام کردن پاکستان بوده. اکنون وزیر خارجه پاکستان و همتای افغانش اطمینان داده که قضیه سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد با جدیت پیگیری خواهد شد. به دنبال رویداد اختطاف و شکنجه بانو علی خیل، دولت افغانستان سفیر و دیپلمات‌هایش را از اسلام آباد به کابل فراخوانده. همسایه های افغانستان و روسیه تدابیر نظامی در مرزهایشان را افزایش دادند. بر اساس گزارش ها روسیه، تاجکستان و ازبکستان مانورهای نظامی را در آغاز ماه اگست در نزدیکی مرز تاجکستان افغانستان انجام خواهند داد. الکساندر لپن، قمندان مرکز فرماندهی محلی روسیه، امروز به خبرنگاران گفت که تمرینات در میدان نظامی حرب میدان از 5 تا 10 اگست ادامه خواهد یافت. انتظار می رود پرسنل نظامی با وسایل تانک و های سنگین نظامی در این تمرینات اشتراک کنند. همزمان با این، ترکمنستان به اعزام تجهیزات سنگین نظامی، هلیکوپتر و طیاره‌های نظامی در مناطق مرزیش با افغانستان ادامه داده. خبرنگاران بخش ترکمنی رادیو آزادی گزارش می‌دهند که مقام‌ها و پلیس، سارنوالان، و قمانداران نظامی خانواده هایشان را از منطقه مرزی ماری به منطقه مرکزی ترکمنستان فرستادند. نگرانی کشورهای آسیای میانه از افغانستان با سقوط بی‌پیشینه ده‌ها ولسوالی و ادامه خروج نیروهای بین المللی افزایش یافته است. یک نماینده ولسی جرگه افغانستان از سقوط ساحات نفتی ولایت سرپل به دست طالبان خبر داده. برخی مقام‌های محلی که خواستند بنابر حساسیت موضوع نام‌هایشان گرفته نشود گفتند که نیروهای امنیتی این ساحات را بدون درگیری شب گذشته برای طالبان رها کردند. حیات الله عالمی نماینده سرپل در ولسی جرگه همین خبر را به رادیو آزادی تایید کرد.
پستایی که در حال در اطرافی چاهای نفت رو تصمانه سقوط کرده و او صاحب با تمام امکاناتش به دست ساده مفتاده، اگرچه منابع رسمی حکومتی تایید نکرده ولی گزارش ها حاکی از همی هست.
طالبان نیز ادعا کردند که شب گذشته تمامی ساحات نفتی ولایت سرپل را در کنترل خود درآوردند. رادیو آزادی را مشنوید چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی میگویند که در رویداد ترافیکی در ایالت پنجاب 28 تن جان باختند و حداقل 40 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه امروز انگام رخ داد که یک بس با موتر باربری تصادم کرد. پلیس ایالت پنجاب میگوید که بس از شهر سیالکوت به سوی دیرغازی خان در حرکت بود. اکثریت از قربانیان و زخمی ها کارگران بودند که از شهر صنعتی سیالکوت برای سپری کردن تعطیلات عید روانه خانه هایشان بودند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در پاکستان دانسته می شود. و مراسم عرفات امسال با اشتراک تنها چند هزار تن صبح زود امروز آغاز شد. برای دومین سال پی هم است که مراسم حج بنابر همگیری ویروس کرونا برای زائران خارجی بسته است. پیش از این همساله تا حدود 2.5 میلیون زائر از سرتاسر جهان در مراسم حج اشتراک می‌کردند. در مراسم حج امسال تنها برای 60 هزار تن از شهروندان عربستان سعودی و کسانی که اقامت آن کشور را دارند اجازه اشتراک داده شده. اما بر اساس تصمیم سعودی تمامی این زائران باید واکسن ضد ویروس کرونا را دریافت کرده باشند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. دیپلماتان غربی و نمایندگی های ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا در کابل خواستار توقف فوری حملات طالبان شدند. آنها در یک اعلامیه مشترک میگویند که حملات طالبان با نیت حل نزاع از طریق گفتگو سازگار نیست. اعلامیه کشتار و آواره ساختن غیر نظامیان، نقض حقوق بشر و حملات بر محابس را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. طالبان هنوز در برابر این اعلامیه کدام واکنش نشان ندادند. این در حالی است که دوره تازه گفتگوها در قطر بدون توافق روی آتش بس شب گذشته خاتمه یافت و صرف روی تسریع و ادامه مذاکرات تاکید کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک روز پس از نشست هیئت‌های بلندپایه حکومت افغانستان و طالبان در دوحه، جامعه جهانی یک بار دیگر خواهان آتش بس پایدار در افغانستان شده است. هرچند توقع می رفت که در نشست دوحه روی برخی موضوعات توافق کوتاه مدت صورت بگیرد، اما چون این معلوم می شود که کدام نتیجه به دست نیامده است. افزون بر امریکا، اتحادیه اروپا و ناتو، نمایندگی های سیاسی 14 کشور در اعلامیه مشترک خواهان پایان خشونت ها از سوی طالبان و تامین آتش بس دائمی در افغانستان شدند. این اعلامیه از سوی نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای کانادا، چک، دنمارک، استرالیا، اتحادیه اروپایی، فنلند، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، کوریا، هلند، نمایندگی غیر نظامی ناتو، اسپانیا، سویدن، بریتانیا و آمریکا در افغانستان منتشر شده است. در اعلامیه آمده است که عملیات طالبان تمام تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی از راه گفتگوها را از بین می‌برد. در اعلامیه مشترک این کشورها یادآوری شده است که این حملات به غیر نظامیان آسیب رسانیده و سبب بیجا شدن آنان از مناطقشان می شود. اعلامیه می افزاید که این حملات در تضاد با اظهارات طالبان در باره تلاش برای دریافت راه حل سیاسی از راه گفتگوها و حمایت این گروه از روند صلح در دوحه قرار دارد. در اعلامیه آمده است که گزارش های تخطی های حقوق بشری، بسته شدن رسانه ها و محدود شدن آزادی بیان از بخش های می رسند که طالبان در این اواخر آنجاها را تصرف کردند. در این حال شاج ظفیر سفارت آمریکا در کابل میگوید که کشورش خواهان برقراری هر چه زودتر آتش بس پایدار در افغانستان است. راس ویلسن در صفحه تویترش در کنار نشر اعلامیه نوشته است که طالبان باید حملاتشان را در تمام افغانستان متوقف سازند. ما هرچه زودتر آتش بس دائمی و عمومی در افغانستان را می خواهیم. در این حال حکومت افغانستان می گوید که آتش بس خواست همه جهانیان به شمول افغانان است، اما طالبان آن را نمی پذیرند. داوخان میناپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت:
موقف همه یکی است که خشونت، کشتار مردم و تخریب زیربناها هر چه زودتر پایان یابد. مردم افغانستان حق دارند که به یک آتش بس دائمی دست پیدا کنند. بدبختانه که طالبان همیشه در هر یک چیز میگویند، اما در عمل همه مردم افغانستان و جهانیان شاهد هستند که به خشونت ها ادامه میدهند.
اما طالبان با این ادعا مخالفت کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه به رادیو آزادی، گفت که آنان متعهد به صلح هستند و به همین هدف یک آیت بلندپایه این گروه گفتگوهای صلح را به پیش میبرد. خواست آتش بس از طالبان در حال مطرح میشود که به اساس گزارش های تایید نشده این گروه آتش بس را مشروط بر رهایی زندانیان باقی مانده ایشان کردند. خواست که حکومت افغانستان با آن مخالفت آشکارا نشان داده و هم میگوید با وجود رهایی زندانیان طالبان، این گروه با تعهدی که کرده بودند خشونت ها را کاهش نداده و بیشتر زندانیان آزاد شده دوباره به میدان های جنگ رفتند.
در گزارش همکارم شنیدید که دیپلماتان غربی در کابل خواستار توقف فوری جنگ شدند. آنها در یک اعلامیه مشترک میگویند که حملات طالبان با نیت حل نزاع از طریق گفتگو سازگار نیست. این در حالی است که دور تازه گفتگوها در قطر بدون توافق روی آتش بس شب گذشته خاتمه یافت و صرف روی تسریع و ادامه مذاکرات تاکید کرد. در آغاز گفتگو با امان الله احمدزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، پرسیدیم که این اعلامیه دیپلماتان غربی چقدر میتواند مؤثر باشد؟
حدودا چند سال اخیر به خصوص سال 2021 توقع بیشتر زیاد بوده، با توجه به اینکه ذهنیت جهانی در قسمت توقف جنگ در افغانستان مثبت بوده و یک توافق نسبی منطقی و جهانی به وجود آمده بود. چیز تازه نیست که به اعلامیه جدید کشورها هم توقف جنگ را مجددا مطالبه کردند، با توجه به اینکه ذهنیت ها بسیار اثر منفی روی ذهنیت های آمد افغانستان وارد شده، با توجه به خارج شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و همچنان سقوط مناطق حتی تا سرحد نزدیک به مراکز ولایات و ولسوالی ها، مفکر میکنم که این اعلامیه تاثیر بسیار مثبت را نخواهد داشت، چون یک چیز جدید نیست و گذشته از این ما در قبل هم اعلامیه های مشابه و حتی به سطح بزرگتر از این را داشتیم که توقف جنگ افغانستان مطالبه شده.
استاد، ادمن دور اخیر گفتگوهای قطر را دنبال کردین، اعلامیه مشترک جز تأکید روی تسریع و ادامه مذاکرات چیز بارز دیگر نداشته، چرا روی آتش بس توافق نشد؟ موضع‌گیری دولت قطر شما چطور ارزیابی میکنین؟ اونا هم معلوم میشه که فشار آورده بودن.
من فکر میکنم که این بار برخلاف گذشته موقف حکومت افغانستان و آتش بس کمتر بوده، چون آتش بس در این مرحله فعلی که اکثر مناطق به دست طالبان سقوط کرده و ولسوالی ها به دست طالبان قرار گرفته و نفع حکومت افغانستان نخواهد بود. برخلاف گذشته ما این بار حکومت را پیش قدم در بحث های توقف جنگ یا اوربند نداشتیم. به این لحاظ من فکر میکنم اصلا اشاره از طرف حکومت افغانستان هم به این موضوع نشد، بلکه به شکل تشریفاتی و دیپلماتیکش آتش بس دائمی مطرح شد. به عوض حداقل آتش بسی که در گذشته معمول بوده که در طول دو سه روز عید یک آتش بس از طرف حکومت اعلام میشد، حداقل موضوع دفاعی گرفته میشد، این موضوع مطرح نشد. چون در شرایط فعلی از دید ما آتش بس بیشتر به نفع طالبان خواهد بود و حکومت افغانستان از این بیشتر ضرر خواهد کرد.
استاد، سوال اخیر، پیشرفت‌های اخیر طالبان در مناطق مختلف یک ابهام به میان آورده. برخی‌ها فکر می‌کنند که طالبان شاید در صدد پیروزی از طریق نظامی باشند، اما دیگران فکر می‌کنند که طالبان صرف با پیشروی‌های خود می‌خواهند که دست بالاتری در مذاکرات داشته باشند.
هر دو موضوع تا یک حد نظر به اینکه از کدام دیدگاه مطرح میشه صدق میکنه. کسایی که در مناطق تحت تصرف طالبان قرار گرفتن یا اونجا زندگی میکنن به می ذهنیت هستن و حتی گروه های نظامی که در سقوف طالبان فعالیت میکنن به می دیدگاه فعالیت میکنن و جنگ میکنن که اینا از طریق نظامی کل افغانستان را بگیرن و حکومت خود را پابرجا کنن. اما من فکر میکنم که از نظر سیاسی کسایی که در رأس تحریک طالبان قرار دارن، اونا میخواهند که در گفتگوها و مذاکرات صلح موقف بهتر و خوبتر را داشته باشند. چون فعلا طالبان هم میفهمه و سیاسیون افغانستان و بیرونی هم میفهمند که تصرف تمام افغانستان و داشتن یک حکومت یا حاکمیت واحد در افغانستان توسط طالبان محال است و مشکل خواهد بود. حداقل تحت نام تحریک طالبان و یا نظام طالبان چیز ایجاد نخواهد شد. ممکن اکثریت سیاسیون طالبان در نظامی که بعدا وجود به حضور خواهد داشتن، اما نه به نام تحریک طالبان یا امارت اسلامی افغانستان.
امان الله احمدزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره تلاش های صلح و توقف جنگ ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، صبح امروز برای بررسی وضعیت امنیتی به ولایت هرات رفت. رئیس جمهور غنی در قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان با برخی از قماندانان امنیتی و دفاعی و نیز قماندانان خیزش‌های مردمی ملاقات کرد. سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت هرات زمانی صورت می‌گیرد که اخیراً بیشتر ولسوالی‌های این ولایت همراه با بندرهای اسلام قلعه و تورغوندی و کنترل طالبان در آمده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی پس از ورود به هرات به قول اردوی 207 ظفر در غرب کشور رفت و نشست را با مسئولان ارشد امنیتی برگزار کرد. لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت که رئیس جمهور افغانستان به هدف بررسی اوضاع امنیتی به این ولایت سفر کرده است.
جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به منظور بررسی ولایت هرات به هرات سفر کردند. رئیس جمهور افغانستان ضمن دیدار با مسئولین ارشد امنیتی ولایت هرات با بزرگان متنفذین هرات دیدارهای خواهند داشت.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم با نشر اعلامیه گفته است که آقای غنی در سفرش به هرات به مسئولان سکتورهای امنیتی و دفاعی در غرب افغانستان هدایت داد تا برای بهبود وضعیت امنیتی تلاش کنند. بر بنیاد اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور با محمد اسماعیل خان، یکی از فرماندهان جاری در غرب افغانستان، نیز دیدار کرده و دو طرف در مورد وضعیت جاری هرات و حمایت از نیروهای امنیتی افغان صحبت کردند. محمد اسماعیل خان، یک از فرماندهان پیشین جادی در غرب افغانستان، با سقوط پیهم ولسوالی های هرات به دست طالبان، بسیج مردمی برای مقابله با طالبان را در هرات شکل داده است. این فرمانده پیشین جادی به اشاره به افزایش حملات نظامی طالبان میگوید که گروه طالبان از طریق زور در تلاش مسلط شدن بر افغانستان هستند.
سر به خاطر صلح انتظار کشیدیم، تلاش های زیادی هم در طول چندین سال صورت گرفت، اما ما صلح دری نمی بینم که متاسفانه تحقق بیاورد. طرف مقابل حکومت متاسفانه ما در صلح روزی نمی بینم. اونا تلاش دارن که از طریق زور بر افغانستان مسلط شن.
در حالی رئیس جمهور افغانستان به هرات سفر می کند که دیدار دو روزه هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان شب گذشته با صدور یک اعلامیه در دوحه پایتخت قطر پایان یافته است. اما در اعلامیه مشترک این دو هیئت در مورد آتش بس چیزی گفته نشده است. قادر کامل، آگاه سیاسی در هرات، میگوید که با بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح با طالبان و سکوت پیهم ولسوالیا به دست طالبان، تیم کاری رئیس جمهور به حمایت مردمی چشم دوخته است.
با بن‌بست رسیدن مذاکرات بین الافغانی، سقوط زنجیره‌ای ولسوالی ها و رسیدن طالبان به دروازه شهرها، آل رئیس جمهور و تیم کاری از این تلاش میکنند تا به ولایت سفر بکنند و هدف از سفرهای از اینا جلب حمایت، همکاری و اعتماد مردم هست.
هفته پیش عبدالصبور قانی، والی هرات، گفته بود که بیشتر ولسوالی ها و همچنین گمرک های اسلام قلعه و تورغوندی در تصرف گروه طالبان قرار دارد. بصیر احمد و محمد آصف، دو تن از ساکنان هرات، در ترس و حراس حمله احتمالی طالبان به شهر پس از عید قربان نگران هستند و از رئیس جمهور میخواهند که وضعیت شکننده امنیتی هرات را بهبود ببخشد.
من به عنوان یک شهروند هرات نگرانم از اینکه هرات به دست طالبان سقوط کنه. و خواسته ما از جناب آقای غنی هست که با سفری که میای یک دستاورد داشته باشه.
مردم همه نگران هستند که احتمال داره که بعد از عید حملات طالبان زیادتر شود و شهر مورد حمله تهاجمات خود قرار دهند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای 11 بار متوالی در دوران ریاست جمهوریش به ولایت هرات سفر کرده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری، متین بک رئیس دفتر ریاست جمهوری، شمیم خان کتوازی رئیس اداره ارگانهای محل و عبدالوحید قتالی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور انسجام ولایت ها در این سفر آقای غنی را به هرات همراهی می کنند. با همه اینها هراتیان از رئیس جمهور می خواهند که در راستای بهبود وضعیت امنیتی هرات تلاش کند و هر چه زودتر برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و احیای کمربندهای امنیتی شهر کار شود تا تهدیدات از شهر هرات دفع شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان یک بار دیگر هشدار می‌دهد که اگر ویروس کرونا در روزهای عید جدی گرفته نشود، یک فاجعه به میان خواهد آمد. طاهر عثمانی معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که بی‌تفاوتی مردم در روزهای عید یک بار دیگر سبب افزایش واقعات مثبت در کشور خواهد شد. از سوی هم سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان کانگو را نیز یک مرض کشنده خوانده و از مردم می‌خواهد که حین ذبح حیوان قربانی و استفاده از گوشت محتاط باشند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در آستانه فرارسیدن عید سیدادها در افغانستان، وزارت صحت عامه کشور یک بار دیگر نگران افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا در ایام عید است. هرچند مقام های این وزارت گفتند که کووید 19 در اکثر ولایات سیر نزولی دارد، اما تاکید دارند که به احتیاطی مردم در روزهای عید باعث به میان آمدن یک فاجعه خواهد شد. طاهر عثمانی معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسئولان وزارت صحت میگویند در کنار تلاش‌های وزارت صحت عامه افغانستان، همکاری مردم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در روزهای عید مهم و حیاتی است. همزمان با فرارسیدن عید قربان، در کنار واقعیت مثبت ویروس کرونا، نگرانی‌ها از بروز بیماری تب کانگو نیز بیشتر شده است. مسئولان وزارت صحت میگویند که کانگو یک مرض کشنده و ویروسی است که از حیوان به انسان انتقال پیدا می‌کند. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری از مردم خواست تا در صورت مبتلا شدن به این بیماری به مراکز صحی مراجعه کنند.
کانگو یا وژون که ناروغی ده؟ کانگو یک بیماری کشنده است و توصیه من به تمام مردم این است که هین ذبح کردن حیوان قربانی و بعد تماس با گوشتان از دستکش استفاده کنند. قبل از اینکه گوشت را استفاده کنند، آن را 24 ساعت در یخچال بگذارند و هرگاه علائم به شمول خونریزی، تب و جاندردی نزدشان پیدا می شود، هر چه زودتر به مراکز صحی مراجعه کنند.
بر اساس گزارش های طبی، بیماری کانگو مشترک بین انسان و حیوان در پای گزیدن حیوان توسط کنه به حیوان سرایت می کند و هنگامی که انسان به آن حیوان دست می زند و انسان منتقل می شود. حیوانات چون گاو، گوسان و بز انتقال دهنده عمده ویروس تب کانگو هستند و در صورت ابتلا به این مرض مرگ و میر آنها زیاد است. سرپرست وزارت صحت تاکید کرد که در کنار کانگو، برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، مردم به جای رفت آمد به خانه خویشاوندان پیام های ایدیشان را از طریق موبایل و دیگر وسیله ارتباطی بفرستند. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته از نتیجه آزمایش 2658 مورد مشکوک 915 مورد آن مثبت بوده و بعد تعداد 51 تن در کشور جان باختند. آمار این وزارت نشان می‌دهد که از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون 142414 تن به این بیماری مصاب شده و در مجموع 6266 تن جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد ابتلا به بیماری قارچ سیاه اظهار نگرانی می‌کند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه گفته که در یک ماه گذشته 15 نفر مبتلا به این بیماری شناسایی شدند. میرویس علیزاده از مردم خواسته که برای جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری همکاری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
همزمان با گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه این کشور گفته که 15 تن مبتلا به بیماری قارچ سیاه را شناسایی کرده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این افراد در کابل شناسایی شدند.
تا به فعلا 15 واقع بیماری قارچ سیاه در کشور ثبت کرده که 8 واقعش هم در ولایت کابل می باشه و 2 واقعش هم در ولایت بلخ و در دیگر ولایت فرا، وردک و سمنگان یک واقعه می باشد.
اما قارچ سیاه چه است؟ چگونه انسان را بیمار می کند؟ و نشانه های ابتلا به آن چگونه است؟ دکتر میرویس علیزاده گفت که این بیماری یک مشکل قارچی است که بیشتر در افراد دیده می شود که بدن آنها به دلیل ضعف سیستم ایمنی قادر به مبارزه درست با میکروب و ویروس نباشد. به گفته او باکتری های قارچ سیاه به طور معمول در بدن انسان، سبزیجات، میوه های پوسیده و دیگر گیاهان آلوده وجود دارد و معمولا مانع فعالیت سیستم ایمنی بدن می شود. اما نشانه های این بیماری چه است؟ دکتران می گویند قارچ سیاه نخست در بینی و گلو جا می گیرد و سپس به چشم ها، مغز و کل بدن گسترش می یابد. نشانه های این بیماری شامل گرفتگی بینی، دندان، با آبریزش چشم، تورم چشم و حرکت محدود، بندش گلو و ورم کردن نواحی آلوده و پدید آمدن زخم است. به گفته سخنگوی این وزارت، اگر قارچ سیاه به بدن نفوذ کند و درمان نشود، می تواند از پوست انسان به مغز و سپس به چشم انتقال کند. فرد بیمار حساسیت نشان می دهد، سرفه و خون ریزی می کند. به گفته او احتمال مرگ و میر مبتلایان این بیماری در سراسر جهان بیش از 50% است. چند تن تا کنون در نتیجه این بیماری در افغانستان جان باختند. وزارت صحت عامه گفته که در ماه گذشته 7 بیمار قارچ سیاه جان دادند. 3 تن در کابل، 1 تن در بلخ، بامیان، سمنگان و جوزجان. سازمان صحی جهان در این باره چه میگوید؟ بر بنیاد اعلام سازمان صحی جهان، این بیماری قابل انتقال از فرد به فرد نیست، بلکه از طریق تماس با تجهیزات آلوده از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. سازمان صحی جهان در بیانیه اعلام کرده است که افراد مبتلا به ویروس کرونا، سرطان، HIV و قند بیشتر در معرض ابتلا به قارچ سیاه قرار دارند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان همچنین در این باره می گوید.
در خاک، در برگ درختان پوسیده، در میوه های پوسیده یافت می شوند. اینها مواردی هستند که این قارچ ها در آنها زندگی می کنند. یعنی محیط مساعد همان مکان مرطوب این قارچ ها است.
به گفته وی اگر قارچ سیاه به اعصاب راه پیدا کند، سبب معیوب شدن بدن نیز می شود. حال پرسش این است که این بیماری چه زمان ثبت شده است؟ بر بنیاد گفته های وزارت صحت عامه افغانستان، بیماری قارچ سیاه نخستین بار در سال 1955 شناسایی شد. وزارت صحت عامه تاریخ دقیق شیوع آن را اعلام نکرد، اما گفت که از حدود 1 ماه پیش رویدادهای از ابتلا به این بیماری را ثبت کرده است. این بیماری نخستین بار در پی شیوع ویروس کرونا در افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند یا به آن آلوده شده بودند در هند گزارش شد. به گفته وزارت صحت، این وزارت در حال آمادگی جدی برای پیشگیری و درمان این بیماری است. اما این بیماری چه زمان قابل پیشگیری است؟ کارشناسان صحی میگویند افراد حامل قارچ سیاه باید بیدرنگ زیر عمل جراحی قرار گیرند و بخش‌های آلوده بدن باید برداشته شود تا از گسترش آنها به دیگر بخش‌های بدن جلوگیری شود. پیش از این وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه، از مردم خواسته بود که از دستورهای بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری پیروی کنند و از موارد آلوده و مواد مشکوک به قارچ دوری کنند. به گفته وزارت صحت عامه، علت این که این بیماری به قارچ سیاه مشهور شده این است که در بخش‌های از بینی باعث ایجاد رنگ سیاه می‌شود. به گفته دکتران این بیماری واکسن ندارد اما قابل درمان است. به گفته آنها برای پیشگیری از این بیماری باید در هوای آلوده ماسک پوشیده شود، آبهای آلوده را دور کرد و محلات زخم در بدن را شستشو کرد و از دست دادن به وسایل آلوده بیمار مبتلا به قارچ سیاه باید خودداری کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@refrl.org.